أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أستحملك من ذنوبي ما قد بهزني حمله و استعین بك على ما قد فدحني فقله فصل على محمد و آله. اللهم صل على محمد و آل محمد. توفیقیش به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت و مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین و اهل بیت گرانقدر ایشان و اصحاب ما وفایون بزرگوار در محضر سخنان بی نظیر سید و ساجدین در صحیفه سجادیه نشستیم و بهره می بریم. دعای 39 خدمت عزیزان مطرح است. قسمت پایانی عرائض دیشب این بود که امام در نهایت زیبایی فرمودند که استوحبک یا الهی نفسی. پروردگار و خدای من، از تو میخواهم که این نفس من رو بر من ببخشایی و این نفس اسیر و گرفتار شده و رهین را فک کنی و رها کنی. توضیح دادیم خدمت عزیزان و گفته شد مطالب که بر تقدیر کل نفس به ما کسبت رهینه، تمام انسان ها نفوس و جان های اونها رهن است، در گروه امیال و اعمال است. این میل ها و شهوات ماست عزیزان و این رفتارها و اعمال ماست که نفس رو محبوس می کند. این عطیه بزرگ الهی، تحفه ربانی، پدیده‌ای که بیشترین ظرفیت رو در وجود آفرینش دارد برای ارتقا و تربیت و رشد و تقرب به خداوند سبحان، نفس انسان است. این نفس چنان در چنبره شهوات و اعمال انسان محبوس و گرفتار میشه که متاسفانه وقت خواب من دسا مدفون میشه نفس انسان و هیچ ره به جای آدمی نمیبرد و چون این گنجینهی نابود و از میان خواهد رفت. امام از تخت طلب می کنن که پروردگارا این نفس من رو بر من ببخشای و آزاد و رها کن. البته التی لم تخلقا که دیشب توضیح دادیم، من واقفم خدایا و می دانم. امام می فرمان که این نفس من رو نیافریدی که احیانا از تو سوءی رو و بدی رو دفع کند یا نفعی رو برای تو جلب کند، بلکه آفرینش این نفس از سر حاجت و نیاز تو نبود، بلکه آیتی بود از مقدره و قدرت تو و نشان دادن صفتها و اوصاف تو پروردگار و صفت یا خالق، صفت یا قدیم، صفت یا حکیم. همه اینها در جلوه آفرینش الهی و خلق خداوند خودنمایی می کند و نشان داده می شود و حجتی بود برای این که اثبات کند قدرت تو را و حکمت تو را و آفرینش تو را بر امثال وجود این نفس، چه پیش از این چه بعد از آن. گاهی در متون روایی داریم، گمان نکنید که شما به تعبیر عامیانه عرض میکنم نوبر خلق خدا هستید. خداوند پیش از شما مخلوقات و بعد از شما هم مخلوقات داشته و خواهد داشت. فرمود این به این جهت است، نه سر نیاز و حاجت تو و از تو چنین خواسته ای رو دارم. حالا تو این بخش باز نکته دیگه هم هست که امشب عرض میکنم خدمت دوستان. بحث رو از همون جایی که باقی ماند پیگیری میکنیم. و خدای من و از تحملک من ذنوبی ما قد بهزنی حمله. پروردگارا من از تو تقاضای استحمال دارم، استحمال ذنوبم رو. استحملک من ذنوبی. من میتواند من بیانیه باشد یا نه، بلکه اشاره بر همون گناهان سنگین و ثقیل یا به تعبیر ما کبائر و امثال اون باشه، که شاید اگر بیانیه باشد و تبیین کند که امام چه چیزی رو میخوان خداوند استهمال کنه که الان واژه رو عرض میکنم مناسب تر باشد. استحملک، استحملت فلانن ثقلی، در کلام عرب از فلانی خواستم که بار دوش مرا سبک کند و بردارد، این میشه استحمال، یعنی تقاضا کردم که این بار رو اون از دوش من حمل کند، بردارد، به زیر بیاورد. خدای از تو میخواهم که این بار ذنوب و گناهانی که بر دوش من است، گناهانی که ما قد بهزنی حمله، بهزه به معنای عجزه، ضعفه، ما قد عجزنی، ما قد ضعفنی، عجزنی، این گناهانی که بر دوش من است که من رو بیچاره کرده است، عاجز کرده است، ناتوان کرده است، از پای درآورده است، هیچ حرکتی ندارم و هیچ نمیتوانم رشدی داشته باشم، از تو میخواهم که این بار سنگین رو از دوش من برداری. دو نکته است اینجا. نکته اول این که امام تقاضای آزادی نفس رو و رهایی نفس و هبه نفس رو از خداوند سبحان داشتند، اینجا اشاره میکنن که چگونه این نفس به این اسارت در میاد، چه خواهد شد که نفس انسان آنی که باید باشد نیست، هنگامی که از مسیر خلقت خارج میشه، از مسیری که ذات حق برای انسان تعیین کرده است پا رو فراتر میگذاریم، برون میریم از ایزان، موجب گرفتاری این نفس میشه. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هنگامی که انسان از مسیر عبودیت و بندگی خداوند فارغ میشه، هنگامی که از ولایت الهی به در و به ولایت شیطان میپیوندد، این مسیر وارونه ای که انسان میره سنگین میکند، آدمی رو متوقف میکند و دیگه راه به سوی کمال نمیبرد انسان. امام سریعا بعد از اون نکته چنین مفهومی رو با این جمله زیبای خودشون منتقل کرد. دوم این که همونطور که دیشب در واژه وزر عرض کردیم خدمت عزیزان، و باز هم کلمه دیگه ای رو امام الان به کار میبرن که اون رو هم توضیح میدم خدمت امبارکتون، واقعیت همین است که گناهان بار است، وزر است، ثقل است، سنگینی است. این یه تعبیر کنایی است که قرآن هم به کار میبرد، لا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کس فردای قیامت بار سنگین دیگری را به دوش نمیکشد، اونجا نه بار است نه دوش است که کسی چیزی رو دوش بگذاره، این تعبیر کنایی است. بار رو به دوش کشیدن چیست؟ یعنی قامت رو خم کردن، استقامت انسان رو کاستن، آدمی رو از حرکت باز داشتن، متوقف کردن، رکود و نشستن و زمین گیر شدن، این سیریه که انسان در یه بار سنگین و ثقلی که به دوشش میگیره داره. پس این تعبیر تعبیر کنایی است که امام به کار میبرن، این یه تعبیر به اصطلاح عرض به خدمتون حقیقی نیست، جنبه کنایه داره تعبیر. گناهان این چنین است که مسئولیت گناه رو هیچ کسی نمیتواند بپذیرد، لا تزر و وازرتون وزر اخرى، مراد از این دوش میگه ما بر دوش من این وظیفه سنگین است، یعنی مسئولیت سنگین است، هیچ کس مسئولیت گناه دیگری را قبول نمی کند. عزیزان هر انسانی پاسخگوست نسبت به آنچه عمل کرده است، خیرن کان و شرن، در عالم قیامت باید پاسخگوی رفتارهای خودش باشد. حالا گناهان طبعا شدت اون مشخص، دوش آدمی رو یعنی بار انسان و مسئولیت انسان رو سنگین می کند و نتیجه اون میشه که انسان نمیتواند به وظائف حقیقی و به مسئولیت‌های حقیقی خودش بپردازد، مع الاسف یه چنین حالتی برای انسان دست میاد. و همینطور که عرض کردم وا میماند، فاجعه اینجاست، وا میماند انسان از اون مسیری که برای اون آفریده شد و باید در اون وادی حرکت میکرد و پایانی که خداوند برای اون متصور کرده بود در آفرینش، از تمام اینها باز میمانه انسان. تعبیر امام بسیار تکان دهنده، خدای از تو میخواهم که این ذنوبی را که حمل اون و باربرداری اون و مسئولیت اون قامت من رو خم کرده است، سنگینی بر دوش من میکنند، من رو از پا در آورده است، کمک کن به من این بار رو من از دوش بردارم، پروردگار این بار سنگین رو از دوش من از تو میخواهم که بردار. خب حالا ادامه این جمله تکمیل میشه و استعینو بکه علا ما قد فحدنی ثقلو و استعینو بکه و خدای از تو استعانت میجویم، صرفا از تو عون و یاری میخواهم. استعینو بکه علا ما قد فدهنی ثقلو، فدهنی این هم به همون معناست، اسقلنی سنگین کرده است مرا، و از تو یاری میخواهم بر اون چه که سنگین کرده است ثقل اون و فشار اون و بار اون دوش من رو و منو از پا درآورده است. دیگه من متوقف شدم و در جا موندم و به رکود مبتلا شدم متاسفانه. خب و استعینو به که این چه استعانتی است؟ این که امام میفرمایند بالاخره برای این سبک شدن دوش انسان و این بار گناه رو به زمین گذاردن و اینکه انسان بخواهد بالاخره دوباره حیات دوباره و حرکت دوباره ای رو داشته باشند، از خداوند یاری میجوید امام که چه اتفاقی بیفته اینجا. راه این که انسان از زیر گناهان به درآید چیست؟ استغفار است، توبه است. این که انسان از مسیر گناه برگرده بدون استغفار و توبه، که خداوند سبحان اگر فرمود یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، بدون که این اتفاق نمیفته تا ما روی نکنیم، اقبال نکنیم و توجه نکنیم، به خود نیاییم، نپذیریم مسئولیت خطای خودمون رو، که امام دارن میگن و استحملوا کم من ذنوبی ما قد بهزنی عمرو، یعنی امام دارن میپذیرن این رو، دارن آموزش میدن به دیگران. وقتی انسان میپذیرد عزیزان خطای خودش رو و اشتباه خودش رو و کجراهی رو که رفته است، قلبن میپذیره و عملا هم نشان میدهد اینو، این میشه حقیقت توبه، توبه قلبی و توبه عملی، توبه نظری و توبه عملی. اما در این راه میدونیم که اینجا حاجت به یاری و توفیق الهی است. اگر توفیق الهی یار نشود و خدا سبحان انسان رو به خذلان مبتلا کنه، بعد هم در ادامه امام میفهمند اگر توفیق نباشه، جفت و جور نشه شرایط برای انسان و اسباب برای اینکه انسان موفق به توبه باشد، خب این توبه هم به دنبال اون الا من تابه و آمنه و عمل عملا صالحا، این توبه لازمش اینه که انسان قلبا ندامت قلبی دارد، عملا حرکت میکنه، ضعف ایمان رو جبران میکنند، بعد به دنبال اون برمیاد که اعمال شایسته و صالحی نشان بده که خرابی های پیشین رو آبادان کنند. این میشه مجموعه یه فرایند جامع و کامل که امام بر این استعانت میجوید. و استعینو بک علی ما قد فدهنی ثقلو، اگر بناست این باری که دوش من رو سنگین کرده است و این فشار رو بر من آورده است به زیر گذاشته بشه خدایا و برداشته بشه از دوش من، از تو یاری میجویم که به این فرایند به من کمک کنی، منو یاری بدی حال که من به خدا آمدم بتوانم جبران کنم، تقویت ایمان بکنم، بتوانم با عمل ساده خرابی ها رو تبدیل به آبادانی بکنم و کاستی های خودمان رو به فزونی بدل کنم. و استعینو بک علی ما قد فدهنی ثقلو. خب مطلب مهمی است. امام باز هم نیاز دارن به اینکه تقویت بیشتری در سخنشون باشد، باز به استمداد، باز به تبرک و باز به یاری گرفتن از نبی مکرم و خاندان اون متوسل میشن. فصل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد. پروردگارا بر پیامبرت و آل او درود فرست. این رو امام باز مجدد پشتوانه و تقویت دعا خودشون قرار میدن و از همون نکته‌ای که آغاز سخن گفتیم در آغاز دعا باز همون نکته رو به کار میبندند و نام و یاد پیامبر رو میآورند و واسطه فیض الهی رو به صحنه میارن و بازگو میکنن. یه جمله بسیار مهمی مطرح میشه که این ثقل مطلب است. و حب لنفسی علا ظلمها نفسی. من ترجمه کنم یه مقداری این عرض به خدمتون، جالب خود این عبارت. و حب لنفسی علا ظلمها نفسی، و خدایا ببخش بر من. و حب لنفسی، برای نفس من، علا ظلمها نفسی، بر ظلم عرض به خدمتون این نفس به نفس من. این همون تعبیری که دیشب اشاره کردم الان تکمیلش میکنم خدمت دوستان. این سوال برانگیز است که امام چی میفرمایند؟ در اینجا یه ظالمی وجود دارد و یه مظلومی وجود دارد. اتفاقا هر دو یکیست، هر دو نفس منه. امام میفهمن و حبل نفسی، خدایا برای این نفس من قفنان خودتو شامل حالش کن، به این رو آزادش کن، این نفس من رو این از اسارت آزادش کن، هبه کن این رو، ببخشش، زنجیر رو از دست و پای این نفس باز کن. این کلمه علا، حرف علا که اینجا وجود داره، میتواند به معنای مع باشد، یعنی با این که این نفس ظلم بر نفس میکند، با این که این نفس ظلم بر نفس میکند، علا به معنای مع باشد. و آت المال علا حبهی، قرآن یا اینا میدن اموالشون رو، علا حبهی یعنی مع حبهی، با این که خودشون علاقه دارن به اموالشون. آمیدان لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، انسان طعم بر رو نمی چشد مگر اینکه از اون چه دوست می دارد در راه خداوند بگذرد و انفاق کند. پس علاگاه به معنای معنست اینجا، معزول ما بال اینکه نفس من ظالم است به من، اما این نفس من رو خدای تو ببخشش، این رو، این رو آزادش کن، ببخشش و چنین و چنان. یا می تواند علا به معنای با همه این، یعنی با این حال، یعنی با این جهت و حال این که ظالم است، او را مورد عرض به خدمتون لطف خودت قرار بده. خب حالا اینجا باز دو نکته داریم. یک نکته همون بحثی است که قبلا دیشب گفتیم که امام فرمودن پروردگارا انی استوحبک یا الهی، همون که از خداوند نسبت به نفس طلب هبه کردن که این نفس ما رو بالاخره خدا یا این اسیر درگیره، باید این را آزادش کنی، این رو از این حبس برهانی، تا اینکه تو نبخشی این نفس من رو و آزادش نکنی، من درگیرم و ره به جایی نمیبرم. خب این جان مطلب است. اما نکته ای که امام میفهمن خیلی ظریف و دقیق، دیشب اشاره کردم اما بگذارید که عمیق‌تر بگم، چون این موضوعی است که هم یه بحث قرآنی است، هم یه بحثی است که در آموزه‌های دینی داریم، هم یه بحث معرفت النفسی و انسان شناسی است و این خیلی بحث مهمی است. و اون اینه که شما در قرآن میگید که خداوند میفهمد گاهی خداوند اینها رو بهشون ظلم نکرد، ما کان الله، این نبوده که خداوند بخواد به اینها ظلم کند، ولیکن کانو انفسهم یظلمون، اما اینها خودشون به خودشون ظلم کردن. یعنی چی؟ و کانو انفسهم یظلمون، اینها و کانو انفسهم یظلمون، این انفسهم به نفسهای خودشون، یظلمون فاعلش کیه؟ چه کسی ظلم کرده؟ اینا خودشون به خودشون ظلم کردن. خب معنی این عبارتی میشه که هم خودشون ظالمن هم خودشون مظلومن. خب این چی میشه تعبیرش؟ مشابه این تعبیر که ده ها جا در قرآن داریم و بارها میبینیم این تعبیر رو. یا زیباتر از این، اصلا ببینید یکی از مباحث بسیار مهم عالی که جز این هم انسان ره به جایی نمیبرد عزیزان، گاهی من تعبیر رو میکنم، یعنی معادل پارسی من به کار میبندم، میگم این واژه رو و این مفهوم رو اگر بفهم انسان بدون تعارف میتواند تو این دنیای چیزی بفهمد ره به جایی ببرد، و الا نمیشه. و اون خود پایشی، خود پایشی، این که انسان مراقبه برخیشتن داشته باشه. حالا تعبیر عربیشو بگید مراقبه نزد عالمان اخلاق و عارفان، و این تعبیر پارسی، این که انسان خود یه حالت خودپایشی داشته باشه، خودش رو کاملا پایش کند، بررسی کند و تأمل کند. خب اینجا مراقبه رو به کار میبرن. مراقبه یه کار طرفینی است، یعنی دو طرف داره، یه مراقب داره یه مراقب داره. مراقب یعنی نگهبان. خب نگهبان چیکار میکنه؟ نگهبانی یه کسی رو میده دیگه. پس یه نگهبان داریم که مراقب است. اصلا مراقب رو گفتیم که از ماده رقبه میاد، گردن. رقیب، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هیچ سخنی از دهانتون برون نمی آید الا اون که در نزد اون رقیب و عتیدی است، یه نگهبانی است که کاملا در جای خیش مهیا و آماده و هیچ ترک پست هم نمی کند، چنین و چنان بازگو می کنه خداوند. چرا به نگهبان میگن مراقب و رقیب؟ چون مدام سرک می کشد که اون فرد مورد نظر رو رصد کنه که این تکان نخورد، چنین نکند، اون چنان نکند. خب این مراقبه ای که علمای اخلاق میگن و مراقبه و بعد میرن دنبالش به مشارطه و بعد عرض به خدمتون معاتبه و معاقبه و این مراحل چارگانه عرفانی و اخلاقی رو که مطرح میکنن، همه اینا همین طوره. یعنی انسان خودش باید از خودش مراقبت کند. این آیه مقداری ابهام تو ذهن ایجاد نمیکنه که انسان هم خودش نگهبان است هم نگهبان شونده، هم نگاهدار است هم نگاهدار شونده، هم مراقب هم مراقب. خب این رو شما تو علوم انسانی امروز میبینید. مگه شما در مدیریت آقا بگید سلف منیجمنت یعنی چی؟ یعنی خود مدیریتی. انسان خودش خودش رو مدیریت کنه. خب یعنی هم یه مدیره هم یه مداره. انسان هم خودش مدیره هم مدار. این معناش اینه دیگه. میگه سلف کنترل، اینه خود کنترلی. خب انسان خودش رو کنترل میکنه، هم کنترل کننده هم کنترل شونده. بریم تو مباحث دیگه. میگه تو مباحث عرض به خدمتتون روانشناسی، بحث سلف استیم، این که انسان خود عزتی، خود احترامی داشته باشه، سلف افیشنسی باشه، خود سودمندی داشته باشه. نمیخوام شما رو خسته کنم. این مباحث الان متداول در علوم انسانی امروز هم این واژگان و این ترکیب ها رو فراوان میبینیم. حالا برگردیم به معارف خودمون. بله واقعیت این عزیزان، ما بلاحاظ تو این تعابیر همین مراقبه ای که عرض کردم، مثلا بلاحاظ مفهومی ما دو شخص میبینیم، یک نگهبان و یک نگهبان شونده، یک کنترل شونده. بلاحاظ مصداقی یه فرد میبینیم، یعنی در خارج منم، در خارج منم. بلاحاظ خارجی و عینی یه فرده، اما بلاحاظ مفهومی و اعتباری دو فرد است. هر فرد، هر انسان، همانیست که دیشب عرض کردیم. یعنی هر کدام از ما دو ساحت وجودی داریم، دو من داریم، دو خود داریم، دو بعد نفس داریم عزیزان، که بخشی از این نفس ما نسبت به بخش دیگر ما چگونه تعامل میکنند. یه خود رو بگید خود رحمانی، یه خود رو بگید خود شیطانی. دم به دم در وجود انسان این دو خود در مقابله و در تقابلند. اون خود رحمانی آن با آن داره مراقبت میکند که این خود شیطانی دست از پا خطا نکند. میشه مراقبه. میگن آقا تا مراقبه نکنی ره به جایی نمیبری. خود پایشی، خودت باید خودت رو پایش کنی، مراقبت کنی و بررسی کنی و نقد کنی تا به جایی برسی، بلا به جایی نمیرسی. اینها ظلم نکرده خدا بهشون، ولکن کانو انفسهم یظلمون. اینها خودشون به خودشون ظلم کردن. اینو خود شیطانی اومده است به این خود رحمانی چیکار کرده؟ تعدی و تجاوز کرده است و ظلم کرده است. پس این خیلی پیچیده میکند حادات درون وجودی انسان رو، و انسان در شناخت به خودش خیلی باید مهارت خوبی پیدا کنه که بدون واقعا فریب نخوره، کاملا مراقب باشه، بشناسد این ندایی که الان در درون من داره صدا میزند که بگیر، ببند، بخور، بزن، نخور، بگو، نگو، این کدوم نداست در وجود من؟ این ندایی است که از حلقوم شیطان بیرون میاد و این خود شیطانی من رو که دعوت میکند به این عمل، یا این نکته ایست که این بانگ خداوند در وجود من است و از نای الهی بیرون میاد، نای الهی نواخته میشه که من دارم میشنم و دارم عمل میکنم. این کدوم است؟ این صدا در کوه دلها بانگ کیست؟ گه پر است از بانگ این کوه، گه تهی است، هر کجا هست اون حکیم اوستاد، کوه دل از بانگ او خالی مباد. آیا این صدای خداست، اون خود الهی ماست، یا خود شیطانی ماست؟ تمام هنر و مهارت اینه که انسان بتونه تشخیص و تمیز بین این بده. حالا تمیز و تشخیص بین خود شیطانی و خود رحمانی، که این دو بخش وجود نفس رو که به لحاظ مصداق متحدن اما به لحاظ مفهوم و اعتبار متفاوت و متغایر، نام این چیست؟ تزکیه. قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. اگر کسی به این مهارت رسید که این تشخیص رو داد که الان در برخورد کرد، بالاخره یه کسی یه عتابی به انسان کرد، یه خشونتی کرد، نمیدارم یه اهانتی کرد، یه تعرضی به عرض انسان کرد، الان اولین اقدامی که آدمی میخواد انجام بده و تمایل داره تا که این جمله رو شنید که این گستاخی رو یه کسی یه بی‌حرمتی به انسان کرد، شک نکنید اینجا خود شیطانی انسان به صحنه میاد، میگه زدی ضربتی ضربتی نوش کن. بالاخره یکی گفتی 10 تا بشنو. کلوخ انداز را پاداش سنگ است. محتسب خم شکست و من سر او سن و به سن و الجروح و قصاص. اون چنان بهت جواب میدم که تا اعماق وجودت بسوزد. همون حرفایی که بلدیم و میشنویم بالاخره اینها رو گاهی. بله این دقیقا خود شیطانی ماست. اینجا این مهارت اگر اومد تو وجود ما و ما اهل مراقبه بودیم و اهل تحذیب بودیم کاملا متوجه میشیم. اینجا متوجه میشیم الان که من دارم این پاسخ رو میدم که نمیتونم پاسخ ندم و جواب ندم و دیگه تمام وجود من الان جوشانه که این جمله رو بگم. بعدم آرام میشم گویا بعد از اینکه این جمله رو پاسخ رو دادم. بدونیم و تشخیص بدیم که این خود شیطانیست. کیست این پنهان مرا در جان و تن که از درون من همی گوید سخن. اینی که الان اینجا داره میگه این خود شیطانی منه. و اگر کسی رسیده باشد به این مراقبه، به این مشارطه، به این معاتبه، به این معاقبه، اگر به این مراحل رسیده باشد، بهره از تهذیب و قد افلح من زکاها برده باشد، اینجا دیگه این خود شیطانی قدرت ظهور و بروز اولیه رو نداره عزیزان. نمیخواستم من اینقدر بسیط و گسترده این بحث رو بگم، اما دیگه چون مطرح شد گاهی این رو در بحثه. ببینید گاهی انسان غضب میکنه، بعد سعی میکند که دیگه عرضم به خدمتون هر جور شده خودشو کنترل کنه، هر جور شده یه بیاد این قیز رو و غضب رو تو وجود خودش مهار کند. به شدت سختم هست، آه این بیخ مشک رو میگیرم که آب نریزه، بود خوب با قدرت بگیری که قطره نریزه، به الله این نمیماند و واژگونش هم بکنن همینطور. این میشه کزم تو سقا. یعنی این به اصطلاح ظرف آب رو من بیخش رو گرفتم. حالا انسان به اون اوج قلیان عصبی میرسد، بعد والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، بعد این میگیرد این مهار نفس رو. اما گاهی انسان اینجاییست که دیگه الان میخواد این خود به صحنه بیاد، خود نمایی کند. اما گاهی انسان به لحاظ این تهذیبی که پیدا کرده، به لحاظ این مهارت به اصطلاح تزکیه‌ای که پیدا کرده، به این آستانه تحریک اصلا نمیرسد عزیزان. یعنی به این حد از غضب نمیرسد که بخواد بیخ نفس رو بگیرد، بیخ نفس رو بگیرد که ناسزایی، حرکتی ناروایی برون نیاد. اینجایی است که دیگه جا به جا شده است. اون حرکت اولیه ما خود شیطانی نیست، پس رفته است و این خود رحمانی ماست که در صحنه ها تصمیم اول رو اون میگیره. با کمال تأسف عرض میکنم اکثریت انسان ها تصمیم اولشون توسط خود شیطانی است. گروهی که کار کرده با نفس خودشونن تصمیم اولشون خود رحمانی است. این خود رحمانی شونه که تصمیم میگیره، میگوید، میدهد، میگیرد، انتخاب میکند، رد و قبول میکند. از خدا جوییم توفیق ادب. خدای حیفم میاد نگم این رو. به برکت سخن سید و ساجدین، خدایا با آبروی سید و ساجدین به این ایام توفیق فهم این حقایق رو و درک این معرفت رو به نفس به همه ما عنایت و کرامت بفرما. پروردگارا آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. خب امام به این نکته مهم اشاره میکنن، خیلی مهم است. فرمود حبل نفسی علا ظلمها نفسی. خدایا ببخش این نفس من رو با همه ظلمی که این نفس من به خود من دارن. پس اینجا الان شما دقیقا میبینید دو نفس رو میبینید گویا به لحاظ مفهوم و اعتبار، که در حقیقت به لحاظ مصداق یه نفسه، خود منم که دارم با خدا صحبت میکنم. اما از یه سو هم نفس من ظالم است، هم نفس من مظلوم است. اینجا الان نفس رحمانی من مظلوم واقع شده، نفس شیطانی من چی شده؟ ظالم شده. شده ظلم تو نفسی و تجرأ تو به جهلی. همون شده که امیرالمومنین هم در کمیل می فرماید خدایا از تو می خواهم که کمک کنی به من که من بتونم این نفس رو آزادش کنم، رها کنم این نفس رحمانی خودم رو. ببخشی بر من، هبه کنی بر من نفسم را با همه ظلمی که این نفس من دارد. و وکل رحمتک به احتمال اسری، و وکل رحمت که به احتمال اسری. وکل خب به معنای توکیل دیگه، به معنای اینطور بگیم جعل الانسان غیره قائما به اموره، نام این میشه توکیل. یا کسی رو شما قرار میدید که امور شما رو تولی کند، میشه وکیل شما. توکل به این معناست. و وکل رحمتک، این تعبیر رو نشنیده بودی تا حال، خدایا رحمتت رو وکیل من کن، رحمتت رو قائم بر امر من کن. اون هم چه چیزی؟ و وکل رحمتک که به احتمال اسری. من همینجا عرض میکنم خدمت دوستان که این نکته بسیار مهمی است که باز طبق معمول ما به این قضایا دیگه به حد اقلش متعرض میشم و من اشاره میکنم چون مقتضای محفل و سخن و مجلس نیست. ترکیباتی که امام به کار میبرن، واژگانی که به کار میبرن، عباراتی که میسازد سید و ساجین برای انتقال این مفاهیم، قالب‌هایی که انتخاب میکنه، خودش شگفت‌انگیز است. و واقعا با تمام جرأت باید گفت اینها نیست مگر سخنانی که برون میاد از خاندان عصمت و طهارت، و اینها نیست مگر مهارت این خاندانی که کلام در دست اینها موم است. و نحن امراء الکلام، اینها امیران ملک سخن و کلامن که این توانمندی رو در ترکیب و واژه و عبارت و زیبایی و استعارات و کنایات و تلمیحات به کار میبندن و نشان میدن. و دیگه این ویژگی ذوات مقدسه محمد و آل محمد است. خب و وکل رحمته که به احتمال اسری، و خدایا از تو میخواهم که تو رحمتت را وکیل قرار بدی، قائم بر امر من. چه کاری؟ به احتمال اسری. احتمال اون نیست که شما فهمید احتمال دارد که چنین چیزی محتمل است، نه، احتمال احتمله و حمله، این هم به معنای همون حمله، به معنای همون بردوش گرفتن، بر دوش قرار دادن و به دوش کشیدن و مسئولیت پذیرفتن به معنای کنایش. خدایا قرار بده رحمتت را وکیل احتمال و باربرداری اسر من. اسر براتون آشناست دیگه، پایان سوره مبارکه بقره در اون مجموعه دعاهای زیبا و آیات پایانی، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. خدایا اسر رو بر ما حمل نکن. گاهی شاید بنابر مجازات و غیره بر گروهی حمل کردی، اما بر ما لا تحمل علینا اسرا، بر دوش ما مگذار اسر را. کلمه اسر با صاد، الحمل الثقیل، بار سنگین طاقت فرسا، معنای اولیه. منطقه الحمل الثقیل، حمل ثقیلی که حاملش رو یحبس و حامله، حاملش رو حبس میکنه، حبس میکنه اصلا کلن دیگه میبنده. به همین خاطر به کشتی میاد میایستد کنار ساحل، بعد میخوان متوقفش کنن. چی رو میندازن به ساحل؟ لنگرش رو. به کجا بند میکنن؟ به یه جایی که اون لنگرگاه نگه میدارد این کشتی رو، به اون میگن معصر. به خود اون چه کشتی را نگه میدارد یا حتی به خود لنگرگاه معصر گفته میشه در لغت عرب، چون حبس میکند و کنترل میکند و نگاه میدارد. امام به تعبیر زیباتری باز همون جمله رو اشاره کردن، خدایا از تو میخواهم که رحمتت رو حاکم کنی و وکیل کنی که این احتمال اسر برداشته بشه و این بار سنگین اسر که من رو بسته حبسم کرده، زنجیر شده بر من، از تو میخواهم به رحمتت، رحمت تو به صحنه بیاید و چنین باری را و چنین حبسی را بردارد. خب کلمه اسر هم باز چیه؟ مثل همون وزر دیگه، با همه این معانی که گفتیم. اسر یعنی چی؟ یعنی از ذنب، یعنی گناه، یعنی جرم. و جرم اسر است عزیز من، جان برادر، یعنی الحمل الثقیل، بار سنگینیه که در توان ما نیست برداریم. و هازا ما لا تقوم له السماوات والارض، آسمان و زمین نمیتونه حملش کنه، ما چطور میخواییم حملش کنیم عقوبت این اسر را و این بار رو؟ این همان است که محبس لنگرگاه ما رو متوقف میکند، ما رو از هر کمالی، از هر معرفتی، از هر تقربی به خداوند سبحان عزیزان، از درک کردن هر حقیقتی تو این وجود. بارها و بارها خدمت دوستان گفتم جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی قبار رحمه نشان تا نظر توانی کرد. هرکس اینه سعدی از دست خیشتن فریاد، ما خودمون رو عزیزان اسیر میکنیم. حبل نفسی علا ظلمها نفسی، خدایا از تو میخوام منی که به خودم ظلم کردم این نفسم رو آزاد کنی، دیگران رها، من خودم به خودم. سعدی از دست خیشتن فریاد، امام این رو دارن آموزش میدن که ما از فریاد از دست خودمون داریم، ابتداعا از نفس خودمون داریم. این نفسی که ما را به اسارت، ما را به حبس، ما را به اسر، ما را به وزر وادار کرده، این نفس شیطانی ما، این نفس ما که اسیر شیطان میشه و میپذیرد دعوت شیطان را، نتیجه این میشه که حبس میشیم، متوقف میشیم، میمانیم عزیزان. خب بالاخره اون چه که خدا برای ما مهیا کرده است، اون چه برای ما پیشبینی کرده تو این وجود، دنیایی از معرفت، دنیایی از صفا، دنیایی از علم الانسان ما لم یعلم، چه آگاهی هایی رو خدا برای وجود ما مناسب قرار داده است که ما میتونیم و باید تو این دنیا بهش دست پیدا کنیم. دست پیدا نمی کنیم، محروم میشیم ازش. چه روزی ها و رزق هایی رو خدا برای جان و روح و وجود ما تو این دنیا، چه لذت هایی رو، چه خوشی هایی رو، چه کام هایی رو که اولیاء خدا، بندگان و خوب خدا تو این دنیا مزش رو میچشن که ممکنه ما نچشیده باشیم، به دلیلی که نفسمون حبسه، به دلیلی که نفسمون اسیره، اسر داره، به لنگر بستیمش. خب این کجا میخواد این پر بکشد، اوج بگیرد، پرواز کند و به حقایقی دست پیدا کند، شاهباز صدرنشین باشد که دیشب عرض میکردیم؟ خیلی عمیق مطالب وجود مبارک امام از زاویه دیگه امام دارن مطلب رو مطرح میفرمان. و وکل رحمتک به احتمال اسری. بعد میفرمان که فکم قد له قد رحمتک بالمسیین. خدای این که من چنین تقاضایی از تو دارم، این خلاف ضابطه نیست، عین ضابطه، عین اصل است، استثنا نیست، قاعده این که من از تو چنین چیزی رو طلب میکنم. این فکه او فا میخواد همین سبب رو بگه، سبب این خواسته رو بگه. کم، کم خبریه است، معنای بسیار، چه بسیار. فکم قد له قد رحمتو که بالمسیین، چه بسیار رحمت تو دریافته است، مسیین و اهل سوء و اهل سیئه را. خدایا چه بسیار زشتکاران و اهل سوءی که اینها مشمول رحمت تو شدن. خدایا تومار اینها فراوان از اول خلقت تا الان، چه انسانهای بدکردار و زشتکرداری که اینها به جایی رسیدن که مشمول چی شدن؟ مشمول لطف تو شدن و رحمت تو شدن. تا کجاها رفتند یه دی، اما چطور یک بار اینها رو خدای تو برگرداندی؟ به چه انحطاطی؟ به چه جایی؟ اما یه مرتبه اینها رو بازگرداندی به کجا؟ تا به اقلیم وجود این همه راه آمدیم، از کجا تا به کجا اینها رسیدن و آمدن، اما خیلی بودن. خدا پس من اگر از تو خواسته ای دارم، این خواسته ای من به دلیل اینه که مطابق با اصالت الرحمه، چون مبنای تو به بندگانت اصل رحمت است. این خیلی مهمه. اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، پیامبر وقتی اومدن این بندگان من که به آیات من ایمان آوردن، بگو بهشون فقل سلام علیکم، سلام من رو بهشون برسون. این معناش اینه دیگه، یعنی سلام من رو به این بندگانم برسون. بگو به اینها که پروردگار شما کتب علی نفسه رحمه، بر ذات خودش تثبیت کرده و ثابت کرده که با شما با رحمت عمل کند. قدر این رو بدونید، روی بر نگردانید از رحمت خدا. ببینید به دنبال اون بحثی که عرض کردم، رحمت خدا از ما به چه بیانی عرض کنم عزیزان من، خانم ها و آقایان، رحمت خدا از انسان در هیچ شرایطی باز نمی گردد. ما ایم که از رحمت خدا باز می گردیم، ما ایم که جهت و مسیریمون رو از رحمت خداوند دور می کنیم. به الله رحمت الهی جاریست، فیاض، علی الدوام، در حال فیض است خداوند سبحان. ما ایم که مسیر رو متفرق می کنیم جای دیگری و بی بهره میمانیم از این رحمت جاری و از فیض جاری خداوندی. فکم قد له قد رحمت و قبل مسیعین، چه بسیار رحمت تو خدایا رسیده است و دریافته است مسیعین و زشتکاران و بدکرداران. و کم قد شمل عفوک از ظالمین، به خدایا چه بسیار ظالمینی که مشمول عفو تو شدند و عفو تو شامل حال چه ظالمانی شده است در طول تاریخ که اینها ظالم بودند، بعد چه اتفاقاتی افتاد براشون، چطور شد، چه توفیقی دست داد که مسیر اینها از ظلم رسید به کوی عفو تو و مشمول عفو تو شدند. و خدایا منع پیگرد براشون صادر کردی، غفران تو اومد و شدن از بندگان شایسته تو. خب این خیلی بحث مهمی است. حالا امام دنبالاش چیزی میگن که جالبتر میکند، پله پله بحث میاد بالا. اجازه فرمود برسیم. باز به اینجا که رسید امام لازم میبینن که یه تقویتی برای کلامشون ایجاد کنن و اثرپذیری دعاشون رو ببندن باز به بال درود و تحیت بر پیامبر و اهل بیت او. فصل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. و جعلنی اسوتن، باز این که عرض میکنم مطمئنم که دوستان مگر کسی قبلا با این دعا آشنا باشد، فعلا این تعبیر رو جایی ندیدید به این شکل. و جعلنی اسوتن من قد انحستهو به تجاوز که ان مسار الخاطئین. خدایا الان که من آمدم از تو خواستم چنین چیزی را که نفس من را آزاد کنی، این بندها را باز کنم و بتوانم ببخشی بر من که بیایم و با رحمت تو دمساز بشم، از تو یاری جستم که برگردم جبران کنم خطاها، زشتیها، کاستیها، کوتاهیها رو. و جعلنی اسوتن یعنی من برگشتم دیگه، تائبم، اومدم به کوی تو. و جعلنی اسوتمن، خدایا در این باب و در این مسیر آمدن به کوی تو و از ظلم و از سیئه و از غیره رسیدن به عفو و رحمتت، من رو یه اسوه قرار بده. من رو یه اسوه قرار بده. اسوه یعنی چه؟ یعنی قدوه. اسوه یعنی چه؟ یعنی الگو به پارسی. یه الگو قرار بده ما رو. ما رو یه پترن قرار بده. یا الگو باشیم خدایا ما. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، وجود پیامبر یه اسوه است برای شما. هر کسی ایمان به خدا دارد و فردای قیامت، بهترین الگو برای او پیامبر میتواند باشد. سوره مبارکه احزاب. پس اسوه یعنی حالا امام تو چه شرایطی کجا این رو میگن؟ از کدم خیلی تعبیر جالبی است. خدایا من رو قرار بده اسوه من، قد اسوه برای اون کسانی که قد انحستهو، انحستهو از ماده نهضت میاد، نهضت یعنی بلند شدن به ایستادن، او را پا بر جا کرده ای، از زمین گیری و از افتادگی دستش گرفتی بلندش کردی. قد انحستهو به تجاوز که، تجاوز یعنی گذشت، عف به عفت و عدم عقوبتت، یا عظیم العف یا حسن التجاوز، در دعاها میخونید ای خدایی که گذار تو و گذشته تو چقدر حسن و نیکویی دارد، من رو اسوه قرار بده برای اون کسی که اینها رو از زمین گیری بلندشون کردی. به گذشتت از کجا بلند کردی اینها رو؟ ان مسار الخاطئین، ان مسار الخاطئین. نمیشه گذشت از این زیبایی ها و ترکیب ها و عبارات. یه استعاره تشریحیه عجیبی در اینجا میبینیم. چیست ماجرا؟ مسار جمع مسرع، مسرع یعنی جایی که زمین میخوره، کسی به زمینش میزنن، به کشتی، الان به کشتیگیری در کلام عرب همین الان میگن مسارعه، به کشتیگیری، به کشتیگیر میگن مسارع. چرا؟ چون سعی میکند که حریف را به زمین بکوبد، پشتش به خاک بمالد، بزند، بچسباند، بدوزد پشتش را به دوشک به قول اهل فن. این میشه چی؟ این میشه مسارعه. این میشه مسرع، اون دوشک کشتی است که میخوابانن پشت کسی را. مسار الخاطئین، پس مسرع به جایی که ترحهو، میکوبن کسی رو به زمین. خاطئین یعنی خطر به معنای اشتباه عمدی است، یعنی گناه لغزش عمدی است، خطا نه خطب به معنای گناهی که عمدن انسان انجام میده. حالا دقت بفرمایید، مسار الخاطئین، خطا کاری که با انسان میکنند، امام خطا را و گناه را یه حریف تصور میکنن که گویا گرفته است انسان رو، یه خم دو خم کرده است، درختکن آدم رو کوبیده است وسط میدان هلاکت. خدایا منو الگو و اسوه قرار بده برای اون کسانی که بعد از اینکه به چنگال گناه گرفتار اومدن، خوردن زمین، له شدن تو این زندگی، تو بلندشون کردی از جا و دوباره بهشون حیات دادی و زندگی دادی. منو الگوی اونها قرار بده. عجیب زیبا و لطیفه این معنا و سخن امام. بدونید اگه بخوام خوب زود الان لذت رو ببریم، همینطوره. یعنی شما نگاه کنید، یه اسمایی تو تاریخ میدونید، خب با کسانی که رفتن تا آخر خط، تا آخرین فشنگشون زدن، همه جور دشمنی با خدا و خلق کردن، با ولی خدا کردن، بعد برگشتن، خب اینا تو تاریخ کم نبودن که. اما چرا شما میگید حر ابن یزید ریاحی یه اسوه است برای اون کسانی که برگشتن؟ چه خوبم برگشتن. سید و شهدا وقتی بالا سر حر بودن، براش خوندن، سرشو به دامن گرفتن، گفتن و نعم الحر حر بنی ریاحی صبورن عند مشتبک الرماحی. چقدر خوب است این حر، فرمایش امامه، چقدر خوب این حر، این حر بنی ریاح، حر ابن یزید ریاحی، این چقدر خوبه. فرمودن انت حرن، حر این فرمایش امام. وای وای وای، چه حرفیه، چه زیبا عبارتیه. انت حرن کما سمت که امو که حر را، هر تو هری، همونطور که مادرت اسم تو هر گذاشته است، تو لایق این اسمی. این چه امضایی است که سید شهدا میکنن؟ یوسف است برای اون کسانی که رفتن تا آخر، راه رو بست، همه جور با سید شهدا جنگید، نماینده یزید و بید الله زیاد. اما در این حال به جایی میرسد که امام این پایان رو براش امضا میکنه. و همینطور کسانی که نمیدانم، فضیل عیاض است، رفته است به عرضم به خدمت جناب عالی به کار خلافش برسد، نمیدانم به خانه فلان دختر برد نصف شب، یانه چه بکند، بعد او بالای بام دیده این پیرمرده داره میخواند علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا وقت اون نیست که این دلها بلرزه برا خدا، یه تکونه بخوره، یه خانه‌دگانی بکنند، دست برداره از این اصرار ورزی، از این شرایط؟ گفت الان ها نه وقتو، الان وقتشه. چرا؟ لگد زد نردمان را افکند، پرید از اون طرف پایین، گفت مردم برید بگید دیگه تو این مسیر راهزنی به نام فضیل نخواهید دید، تموم شد. فضیل عیاضی که میشناختید مرد دیگه، کس دیگه زنده شد؟ یک نفس رفت، نفس دیگر آمد، یه خود رفت، خود دیگر آمد. خوش شد اسوه الگو. به این آیه سوره مبارکه حدید ما رسیدیم، بعد از 700 سال 800 سال باز میگیم آقای ماجرا رو تعریف میکنیم در علم یعنی للذین آمنو، تو این آیه سوره مبارکه حدید. این که اسوه، یعنی انسان تو برگشتش، رجوعش به سوی خدا، همونجا هم باید به بالاترین سطح اقدام کنه، به زیباترین شکل، به شکوه مندانه ترین بازگشت، اگر میخوای توبه هم بکنه، اگر میخوادم برگرده، اگر میخواد تغییر حال و شخصیت بده، باید همینم هم بیست باشه، همینم هم به بالاترین و بهترین شکل باشه. این مضمون فرمایش امامه. خدایا قرار بده وجعلنی اسوه من قد انحسته به تجاوز که ان مسار الخاطئین، من اسوه قرار بده برای اون کسانی که دستشون گرفتی از این زمین خوردن ها و معرکه هایی که نفس و گناه زمینشون زده بلندشون کردی. و خلصته به توفیق که من ورطات المجرمین، و خدا اسوه قرار بده برای اون کسانی که خلصته، اینها رو خلاصشون کردی، یعنی چی؟ یعنی نجاتشون دادی. خلاص به معنای نجات، خلصته به توفیق که، بینش جمله معترضه میارن به توفیق که، اگر کسی رو خلاص کردی خدا، چطور خلاصش کردی؟ به توفیق که. اگر خدایا رها می کردی یک کسی رو، این فاجعه است که انسان به جایی برسد که خداوند دیگه چکارش کنه؟ رهاش کنه. این همون اضلالیه که قرآن میگه یهدی بهی کثیرا و یضل بهی کثیرا، یهدی من یشا یضل من یشا. اضلال یعنی رها کردن، یعنی خدا بگه من با این بنده کاری ندارم، اطلب الهن غیری، برو خدای غیر از ما داشته باش. همین که رها کند خدا انسان رو، این خذلانه. و الا اگر بداند نیمه نگاهی خدا به انسان دارد، اینجا به دنبالش توفیق میاد، اسباب جور میشه برای انسان، وفق میشه برای بازگشت و رجوع و به خدا آمدن و تغییر و تغییر و تحول و و و و خدایا من را الگو قرار بده برای اون کسانی که اینها رو نجاتشون دادی به توفیق، که به سبب توفیقت. اینم خیلی جالبه، من ورطات المجرمین، ورطات جمع ورطه، میگی تو عجب ورطه‌ای گرفتار شدیم، نمیفهمید یعنی چی ورطه. الوهل الذی، اون گل و زمینی که گوسفند حیوان میره توش گیر میکنه، به حیث تقدر و علت تخلص من، که نمیتونه بیرون بیاد، اینو میگن ورطه. ورطه یعنی گرداب، ورطه یعنی باطلاق، معنای دقیقش میشه باطلاق، به فارسی میشه ورطه، که بعد انسان گیر میکنه و به هلاکت میرسه. لذا ورطه رو به هلاکت معنا میکنه، و معنای اولیش اینه. من ورطات المجرمین، اون کسانی که از ورطات مجرمین خلاصشون کردی. باز اینجا نکته زیباییست، مجرمین جرم، جرم انسان رو به چی میبرند؟ به ورطه میبرند. پایان جرم ورطه است، یعنی فرو رفتن در باطلاقی است که راه بیرون آمدن ندارد الا به توفیقک، مگر توفیق الهی باشد، دست انسان خدا بگیرد، آدمی عزمش بکند، خدا مددت کند که انسان بتونه بیرون بیاد. پس خدایا منو اسبه و الگو قرار بده برای اون کسانی که اینها رو بلندشون کردی از این زمین خوردنهای گناه. خدای من و اسفه قرار بده برای اون کسانی که نجاتشون دادی به سبب توفیقت از گردابهای جرم و مجرمیت، اینها رو به در آوردی، که اگر این اتفاق بیفته و این در حق من صدق کنه، فاصبح، این افرادی که اینطوره، این کسی که این حالت پیدا میکنه، من فاصبحت حلیق افک من اثار سختک، بعد نتیجه این میشه که خدایا من میشم تلیق افک. اینجا تلیق فعیل به معنای مفعوله، یعنی مطلق، از ماده چی میاد؟ تلق. تلق یعنی چی؟ یعنی باز کردن، گره رو بستید و باز میکنی میشه تلق. و خدای من بعد در اون صورت میشم آزاد شده افتو، که قبلا اسیر سخت تو بودم، اسیر غضب تو بودم، اسار میشه همون اسار، سختم که غضب الهیست. اگر این لطف در حق من بکنی، نتیجه اون میشود که من میشم آزاد شده عفو تو از چنگال سخت و غضب تو. و عتیق صنعک، عتیق چی؟ باز فعیل به معنای مفعول، از ماده عتق میاد، عتق یعنی چی؟ عتق و رقبه، یعنی آزاد کردن برده، پس آزادیه. صنع احسان الهی، وساق بند، بند سفت، عدل هم که روشن است. در این صورت اگر خدا یا منو چنین توفیقی بدی و من رو اسفه قرار بدی و دستم بگیری که بتونم برگردم بیام به سوی تو، من میشم آزاد شده احسان تو از بند، از بند سخت عدالت تو، که این بند عدالت رو گویا باز کردی، به جای عدل با من به احسان عمل کردی و من رو مشمول لطف و عنایت خودت کردی و من باز میگردم و عالم بندگی تو و وظایف خودم. حالا امام اینجا یک نکته های عجیبی رو میگن که رو به پایان دعا میره. انک ان تفعل ذالک یا الهی تفعله بمن، اگر این کار رو خدای انجام بدی، در حق کسی انجام دادی که چنین و چنان، که دامن درازی دارد، که انشاءالله باید این قسمت رو بسا قسمت پایانی دعا رو انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان در شب رحمت الهی انشاءالله بازگو کنیم و مطرح کنیم. ملاحظه فرمودید در چه بلندایی، در چه شکوهی وجود و مبارک امام لطائفی رو می گنجاند و بازگو می کند که بسیار بسیار قابل تأمل و قابل بهره برداریست. پروردگارا با آبروی سید و ساجدین توفیق فهم این لطائف و ظرائف رو به همه ما عنایت بفرما و ما رو از این مجموعه ادعیه صحیفه مبارکه سجادیه بی نصیب مگردان. صلواتی نهاد بفرمایید. خب من دیگه به مناسبت ایام خدمت دوستان مطالبی را میگوییم که بالاخره این آگاهی سال یک بار دیگه پیش میاد که گفته بشه و چه خوبه که یک نامهایی مطرح بشه که اینها چه کارهایی کردند، اما دیگه ذکری خبری چیزی از اینها نیست. ان ابن زیاد صعد المنبر، اهل بیت را آوردند و داخل مسجد کوفه و ابن زیاد به منبر رفت و حمد الله و اثنا علیه و قال فی بعض کلامه، شروع کرد الحمدلله الذی اظهر الحق، حمد از آن خدایی که حق را ظاهر کرد و نصر امیر المؤمنین و یاری داد امیر المؤمنین یزید را و اشیاء او و سپاه او را و قتل خوندن اینها سخته ولی و قتل الکذاب ابن کذاب و دروغوی پسر دروغگو را خدا از میان برد. فما زاد علی هذا الکلام شیئا، یک علمه اضافه بر این نکرده بود که قام الی، یک مرتبه از وسط مجلس یه شیری قرید و یه صدایی بلند شد. قام علیه عبدالله ابن عفیف العزدی، یه کور نابینا و یه پیریست کنار ستون مسجد نشسته است، تا که گفت کذاب ابن کذاب برخاست و کان من خیار شیعه و زهاده، از بهترین شیعان امیر المؤمنین و زاهدان، و کانت عینه الیسرا ذهبت فی یوم الجمل و الاخرا فی یوم صفین، چشم راستش در جمل از بین رفته بود، چشم چپش در صفین در رکاب امیر المؤمنین. و کان یلازم المسجد الاعظم یصلی فیه للیل، یه کارش این میکنه در مسجد مینشست و عبادت میکرد. یک مرتبه تا که این جمله رو گفت برخاست. فقال یبن مرجانه، با جمله ای گفت که دیگه حساسیت اصلی عبیدالله زیاد بود. فقال یبن مرجانه ان الکذاب ابن کذاب انت و ابوک و من استعملک و ابوه، تو و پدرتی و اون کسی که تو را بر این کار گماشته است و پدر او یزید و معاویه. یا عدو الله، دشمن خدا، اتختلون ابناء النبیین، فرزندان پیامبران رو میکشید و تتکلمون به هذا الکلام علی منابر المؤمنین، بعد این اراجیف رو بر بالای منبری که جای اهل ایمان است میگویی. تا که این جملات رو گفت اصلا به هم زد همه چیز رو. فغضب ابن زیاد، ابن زیاد غضب کرد و گفت من هذا المتکلم، کیه این حرف رو میزند؟ قال انا المتکلم، منم. یا عدو الله، منم. انا المتکلم یا عدو الله، اتقتل ذریت الطاهره التي قد اصحب الله عنهم الرج، تو کسی رو کشتی که خدا در شأنش گفته است انما يريد الله ليذهب عنكم الرج، و تزعم انك على دین الاسلام، بد گمان میکنی مسلمانم هستی که بر این منبر نشستی. و قوسا، شروع کرد به فریاد زدن، وا قوسا یا اولاد المهاجرین و الانصار، کجا مهاجر و انصار و اولاد اونها؟ لا ینتقمون من طاغی، که نمیان انتقام بگیرن از طاغوت تو یزید. اللعین ابن اللعین علی لسان نبیه، بر زبان پیامبر. قال الراوی فزداد غضب ابن زیاد حتی انفتح اوداجه، رگهای گردن باد کرد ابن زیاد و قال علی به بیاریدش. فتبادرت الیه الجلاوزه من کل ناحیه لیأخذوا، از هر سو اومدن این نگهبان ها و گارد ویژه که بگیرند عبدالله عفیف رو، به این پیر مرد رو ببرن پیش عبیدالله. فقامت الاشراف من الازد، قبیله ازد شیر بودن، اینها خیلی شجاع بودن، این هم قبیله هاش وقتی این صحنه رو دیدن اومدن دورش حلقه زدن. من بنی عمه، از بنی عم، فخلصوه من اید الجلاوزه، روهوندن اینو بیرون بردن، نگذاشتن که دستگیرش کنن. اخرجوه من باب المسجد و انطلقه بلا الى منزله، عبدالله رو بردن رسوندن، عبدالله عفیف رو به منزلش. ابن زیاد گفت بیستید، شب که شد دستور داد که برید حمله کنید به خانه و این پیر مرد رو برای من بیاورید. خب رسیدن بسن اصحاب و ابن زیاد، دیگه من این قسمت رو بگذرم، رسیدن فکسر الباب، در رو شکستن، وقت همو علیه حمله کردن، خودش با یه دخترش تنها تو خونه هست. فصاحت ابنتو، دخترش گفت بابا اتاک القوم من حیث تحذر، اومدن این، لا علیک دخترم، لا علیک، نگران نباش، فقط ناولی نی سیفی، اون شمشیری که من در رکاب علی با او شمشیر زدم به دست من برسون فقط. ناولینی سیفی. فقال ناولت گفت دادم و شروع کرد به رجز خواندن و مبارزه کردن و جعل القوم یدورون علیه من کل جهه. دخترش میگه بابا از این طرف، بابا از اون طرف، بابا از راست، بابا از چپ، اینه. و یزب با ان نفسه ولم یقدر و علیه احد، نمیتونستن بگیرنش. کل ما جاوه من جهتن، دختر راهنمایی میکرد تا دیگه کار رو شدید کردند و هجومی حمله کردند و گرفتند. عبدالله رو بردن پیش ابن زیاد و مقابله کرد. دیگه مطالبی گذشت تا اینجا رسید. فقال ابن زیاد، عرض به خدمتون، والله لا سألتك عن شيء او تزوق الموت قصتن، دیگه هیچ صحبتی با تو ندارم. این مطالبی گفت که خرابش کرد دوباره، گفت هیچ صحبتی با تو ندارم که مرگ رو به تو بچشانم. حالا گوش کنید ببینید اینها کی بودن عزیزان. فقال عبدالله ابن عفیف، گفت الحمدلله رب العالمین، حمد از آن خداست. گفت الان میکشمت؟ گفت الحمدلله رب العالمین، اما انی قد کنت اسال الله، اسال الله ربی ان یرزقنی الشهاده من قبل ان تلدك امک، قبل از اینکه از شکم مادرت به دنیا بیای شب و روز دعای من شهادت بود، آرزو میکردم و از خدا من طلب شهادت میکردم. و سألت الله، و همیشه از خدا این رو خواستم، ان یجعل ذلک علی یدی الان خلقه و ابغضهم، که قتل من به دست لعین ترین و مبغوض ترین خلق باشد. فلما کف بصری یأست عن الشهاده، وقتی چشمم از دست دادم مایوس شدم از شهادت، گفتم دیگه شهادت نصیب من میشه. و الان فالحمدلله، الان خدا رو شکر میکنم که دعای من مستجاب شد، هم کشته میشم هم به دست تو الان ابغض کشته میشم. اینها ادامه موج کربلای حسینی است عزیزان. فقال ابن زیاد لعنه الله اضربوا عنقه، دیگه معطل نکرد، گفت بزنید گردنش رو، گردن این مجاهد فی سبیل الله. و این پیرمرد رو زدن، فضرب عنقه، گردنش زده شد، و صلب فی السبخه، سر رو جدا کردن به همون روش خودشون و به روش بقیه یزیدیان تاریخ، و بدن رو در مزبله، بدن شریفش رو در مزبله افکندند و دین خودش رو به وجود نازنین سید الشهدا عمل کرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، بسمک العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بدم المظلوم الغریب العطشان و بدماء شهداء المسلمین استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل ولیک الفرج و العافية و النصر و جعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم انصر الاسلام و المسلمین و اخذل الكفار و المنافقین و انصر من نصر الدین و اخذل من خذل المسلمین. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتیدنا، اغفر لوالدینا، اشف مرضانا، عد ديوننا، اغز هوائجنا، واحفظ علماءنا، سیما قائدنا، وجعل عواقب امورنا خیرا، وعجل اللهم فی فرج مولانا المهدی.